ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که سرمنشی ناتو می گوید این پیمان ماموریت آینده خود در افغانستان را به خاطر حمایت از پروسه صلح تنظیم می کند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مشاور امنیتی ملی امریکا میگوید قصد دارند موافقتنامه بین امریکا و طالبان را بازنگری کنند. 12 جنگجوی مسلح طالبان در زابل کشته و زخمی شدند. صدها محصل پوهنتون پشاور دیروز گرد همایی اعتراضی داشتند. تفصیل خبرها. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا به حمدالله محب همتای افغانش گفته که ایالات متحده قصد بازنگری موافقتنامه میان امریکا و طالبان را دارد. این مقام های ارشد امنیتی امریکا و افغانستان از طریق تلفن با هم گفتگو کردند. شورای امنیت ملی افغانستان این را شامی دیروز در اعلامیه گفته است. در اعلامیه به نقل سالیوان گفته شده که در بازنگری موافقتنامه فوریه سال 2020 میلادی امریکا و طالبان ارزیابی می شود که طالبان به تعهداتشان در ارتباط به قطع رابط با گروه های دهشت افغان، کاهش خشونت در افغانستان و گفتگوی مثمر با حکومت و دیگر طرف ها عمل کردن یا خیر. در این گفتگوی تلفنی آقای سالیوان اطمینان داد که امریکا از پروسه صلح افغانستان و تلاش های منطقی و دیپلماتیک آن حمایت می کند. مشاور امنیتی ملی امریکا همچنان بر حمایت کشورش برای حفظ دستاوردهای زنان، دختران و اقلیت‌ها با عنوان بخشی از روند صلح اطمینان داد. 12 جنگجوی طالبان در زابل کشته و زخمی شدند. سید بابا منصوری، قماندان لوای دوم پیاده در زابل، بر رادیو آزادی گفت که این تلفات در برخورد مستقیم جنگجویان مخالف با قوای افغان در منطقه شاجوی ولایت زابل رخ داده است. او افزود: ساعت 3 شب گذشته طالبان مسلح بر چندین پوسته امنیتی در ولسوالی شاجوی حمله کردند که در نتیجه عملیات جوابی قوای افغان 7 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. محمد حنیف اطمر، وزیر امور خارجه افغانستان، دیروز با حمد بن محمد آل شیخ، وزیر معارف عربستان سعودی، دیدار کرده و تفاهمنامه همکاری های آموزشی و تعلیمی میان دو کشور را امضا کردند. گرانهواد، سخنگوی وزارت خارجه، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آقای حمد بن محمد آل شیخ شمار بورسیه های تحصیلی در مقاطع لسانس و مستری و همچنان زمین سازی برای آموزش های مسلکی و تخصصی برای افغان ها ابراز علاقه مندی نمود.
آقای حواد به نقل سخنان وزیر معارف عربستان سعودی همچنان گفت که ریاض در بخش‌های تربیه معلم، تدوین برنامه‌های تعلیمی و نصاب درسی نیز می‌تواند به افغانستان کمک کند. مسابقه دوم بازی‌های کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و آلند فردا برگزار می‌شود. تیم کرکت افغانستان این بازی‌ها را میزبانی می‌کند. این بازی‌ها در میدان کرکت شیخ زاهد در شهر ابوظبی امارات متحده عرب برگزار شده. تیم کرکت افغانستان بازی اول را در برابر آیلند برنده شد. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این سفر افغانستان و آیلند 3 مسابقه 5 را انجام می تواند که یک مسابقه انجام شده و 2 مسابقه دیگر پیش رو داره که یک فردا و مسابقه سومش به تاریخ 26 ژانویه باشد.
این اولین بازی بین المللی تیم افغانستان بعد از شیوع ویروس کرونا در جهان حساب می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدها محصل پاکستانی پوهنتون پشاور دیروز جمعه گرد همایی اعتراضی را براه انداختند. آنها تقاضا میکردند به جای اینکه مجبور به نوشتن امتحان در سالن‌های امتحان شوند، برایشان اجازه امتحان از طریق آنلاین داده شود. محصلان این پوهنتون به رادیو آزادی گفتند که آنها به خاطر شیوع ویروس کرونا همه دروسشان را آنلاین خواندند و امتحاناتشان هم باید آنلاین باشد. آنها به خاطر اینکه حضوری درس نخواندند خواهان کاهش فیس پانتونشان شده و همچنان تقاضا کردند که از پول لیلیه و غذا هم معاف شوند. در مورد خطر شیوع انواع نو ویروس کرونا در جهان نگرانی ها بیشتر شده است. متخصصین صحی به طور خاص در مورد انواع نو این ویروس در بریتانیا، آفریقای جنوبی و برازیل که به کشورهای دیگر هم رسیدند ابراز نگرانی کردند. تشویش از آن است که این سه نوع ویروس کرونا نسبت به ویروس اصلی سریع‌تر انتقال می‌کند و سریع شدن انتقال آن شفاخانه‌ها و سیستم‌های وقایه طبی را با مشکل روبرو ساخته. مقامات صحی بریتانیا گفتند نوع ویروسی که در این کشور ظهور کرده آنقدر کشنده نیست، اما متخصصین خود این کشور روز گذشته اظهار داشتند شواهد نشان می‌دهد که این نوع ویروس برای گروه‌های با سنین معین 30-40% کشنده‌تر می‌باشد. نظر به ارقام اخیر، تعداد تلفات ویروس کرونا در جهان تا امروز صبح به بیش از 2,098,000 نفر رسیده و تعداد مبتلا شدگان به آن از 98,100,000 نفر گذشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، می گوید ماموریت آینده خود در افغانستان را به خاطر حمایت از پروسه صلح تنظیم می کند. او دیروز جمعه در دیدار با مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که کشورهای عضو سازمان ناتو همه تصمیم درباره حضور نیروهای خود در افغانستان را مشترکاً اتخاذ خواهند کرد. استولتنبرگ خروج تعداد قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی را از افغانستان تهدیدی برای حفظ دستاوردها در این کشور دانست. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان ناتو در ماه فوریه در مورد آینده حضور خود در افغانستان بحث می کند. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، این را دیروز در دیدار با مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه بیان کرد. او گفت از روند صلح افغانستان حمایت می کند و به عنوان بخشی از این حمایتش حضور ناتو در افغانستان را تنظیم خواهد کرد. استولتنبرگ در ادامه سخنان خود گفت کشورهای عضو ناتو هر تصمیمی در مورد افغانستان را مشترکاً می گیرند. او افزود که آنها مسئولانه به پیش می روند. آقای استولتنبرگ همچنان در مصاحبه با تلویزیون CNBC گفت که خروج نیروها از افغانستان دستاوردها در مبارزه جهانی با تروریسم و توسعه اجتماعی را به خطر می اندازد. وی همچنان گفت که ماندن آنها در افغانستان هم به معنای دوام دخالت در یک جنگ دشوار نظامی پنداشته می شود. منشی عمومی ناتو افزود که با اداره جدید امریکا از نزدیک مشوره می کند و به گفته وی آنها در وضعیت خیلی دشواری هستند. یانس استولتنبرگ در ادامه سخنان خود با CNBC گفت برای حل همه چالش ها به کار مشترک اروپا، امریکا و ناتو نیاز بوده و مشترکاً تصمیم خواهند گرفت.
ما همزمان با چالش های زیاد روبرو هستیم. هیچ یکی از آنها به تنهایی قابل غلبه نیست. ما باید کنار هم باشیم. من تنها به امریکا اعتقاد ندارم. من تنها به اروپا اعتقاد ندارم. من به وحدت امریکا و اروپا در ناتو معتقدم.
ناتو با اکثر فیصله های اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق نداشت. یکی از آن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. ناتو از روز نخست تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان گفته بود که خروج سربازان خارجی از افغانستان دستاوردها در این کشور را به خطر مواجه می کند. آمریکا در 29 ماه فوریه موافقتنامه ای را با طالبان امضا کرد که بر اساس آن ایالات متحده باید تا ماه می امسال همه قوای خود را از افغانستان خارج کند. ایالات متحده پس از توافق با طالبان بخشی از نیروهای خود را به تدریج از افغانستان خارج کرد. آمریکا اعلام کرد که تا 15 ماه جنوری شمار سربازان خود در افغانستان را تا 2500 سرباز کاهش داده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. و حالا هم از رادیو آزادی مروری داریم بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
موانع صدرای دور دوم مذاکرات صلح و افزایش ناامنی از موضوع‌های اصلی مورد بحث در سرمقاله‌ها و مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح با اشاره به دور دوم مذاکرات صلح نوشته که این دور قبل از آنکه وارد مرحله اصلی خود شود دچار بن‌بست شده است و هر دو طرف روی پیش شرط‌های خود تاکید می‌کنند. روزنامه افزوده است تاکنون در مورد مسائل بحث شده و پیشرفت‌ها در این مرحله موضوع قابل توجه وجود ندارد. نویسنده این نشست را بسیار سرد و محدود می‌داند. نویسنده 8 صبح نگاشته است هفته گذشته حتی هیچ بحث میان نماینده‌های حکومت و طالبان صورت نگرفته و هیئت افغانی بدین باور است که طالبان وقت کشی می‌کنند. روزنامه تنها رای عبور از این بن‌بست را توافق روی راهکار تازه‌ای دانسته که بتواند منافع دولت و طالبان را به صورت منصفانه تضمین کند و مسیر پیشرو را برای ادامه مذاکرات هموار بسازد. نویسنده افزوده است اگر در این مذاکرات پیشرفت صورت نگیرد جنگ میان دو طرف طولانی می شود و قربانیان اصلی آن هم افراد بیگناه خواهد بود. روزنامه ویسا به افزایش ناامنی و فساد اداری اشاره کرده و نوشته که این وضعیت بر وضعیت اقتصادی مردم تاثیر بد بجا گذاشته و مردم را نگران کرده است. نویسنده ویسا معتقد است که وضعیت ناگوار امنیتی و سیاسی افغانستان سبب شده تا سرمایه گذاران و صنعتکاران کشور را ترک کنند و سرمایه های خود را به کشورهای دیگر انتقال دهند. نویسنده از حکومت انتقاد کرده می نویسد به خاطر کنترل وضعیت ناتوان است و فساد اداری هم به اوجش رسیده است. روزنامه حکومت را مسئول بخشی از این مشکلات دانسته و افزوده که خانواده‌های مقام‌های حکومتی در بیرون از کشور به سر می‌برند و خود اینجا در موقعیت‌های بالای دولتی کار می‌کنند. نویسنده ادعا می‌کند این مقامات اصلاً خود را مسئول نمی‌دانند تا برای مشکلات مردم راه حل پیدا کنند، بلکه به باور نویسنده هدف آنان انتقال سرمایه کشور به بیرون است. و روزنامه هیواد در مورد نیاز افغانستان به کمک‌ها و همکاری‌های جامعه جهانی به خصوص آمریکا نوشته است. نویسنده تاکید کرده است این وضعیت سرنوشت افغانستان را به ادامه کمک‌های خارجی وابسته کرده است. به نظر روزنامه لازم است حکومت افغانستان در این وضعیت سیاست خارجی خود را بیشتر از هر زمان دیگر فعال نگه دارد تا همکاری‌ها و حمایت جامعه جهانی به ویژه آمریکا و دیگر همکاران استراتژی امنیتی و دفاعی را جلب کند. نویسنده افزوده است حکومت افغانستان باید اداره جدید آمریکا را از اهمیت و وضعیت این کشور آگاه سازد. روزنامه نگاشته است سرمایه‌گذاری بنیادی، همکاری و کمک‌ها در بخش‌های اقتصادی و نظامی، حمایت از حقوق بشر و ادامه مردم سالاری از جمله مسائلی هستند که آمریکا در آن نقش مهم و حیاتی دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه سرود و سخن را خواهید شنید، اما پیش از آن یک مطلب مهم جهانی داریم. مجلس سنای آمریکا تاریخ محاکمه استیضای دونالد ترامپ را مشخص ساخت. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا گفته که مجلس نمایندگان مسوده استیضای ترامپ را روز دوشنبه به آنها می‌فرستد. این در حالی است که تعداد از اعضای حزب جمهوری‌خواه این استیضا را خلاف قانون می‌دانند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که مقیم نائب فشرده آن را پیشکش می‌کند.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارد که روز دوشنبه مسوده استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را به مجلس سنا بفرستد. مجلس سنا محاکمه ترامپ را به اتهام تحریک شورش در 6 ماه جنوری برای محاصره و تهاجم مرگبار بر ساختمان کانگرس آغاز می کند. چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا دیروز جمعه در بیانیه‌اش موعد استیضا را اعلام کرد.
سنا محاکمه استیضاح دونالد ترامپ را به پیش می‌برد. این یک محاکمه کامل و عادلانه خواهد بود. اما اشتباه نکنید، زمانی که محاکمه پایان یافت، سناتوران تصمیم خواهند گرفت. آنها باور دارند که دونالد ترامپ شورش را علیه ایالات متحده تحریک کرده.
او در ادامه سخنان خود گفت که عده‌ای از جمهوری خواهان استدلال می‌کنند که محاکمه ترامپ غیر قانونی است، زیرا او دیگر رئیس جمهور نیست. شومر به پاسخ این سناتوران می‌گوید که این بی‌معناست که رئیس جمهور و یا هر مقام دیگر که باشد در برابر کشور جرم مرتکب شود و از وظیفه کنار رود،